شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که گفتگویی که دیروز در برنامه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش در روزهای پنجشنبه انجام میشه که با شرکت آقای دکتر توفیق ایدرزاده و آقای دکتر علی نیری بود، فردا شنبه 9 تا 11 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون که منو آوردین رو خط. خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من اول یه توضیح کوچیک از خودم میدم، بعد منتظرم که بیشتر شما از من سوال بپرسید و بیشتر شما توضیح بدید. من فرزند چهارم یه خانواده هستم، بعد و دو تا برادر بزرگتر از خودم و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم. بعدش یه مدتی که با توجه به این سیدیای شما هم که گوش دادم، میدونم که یه مقدار حالت بیقراری دارم و یه مقدار حالت بی‌حوصلگی و بیقراری. بعدش پیش روانشناسم رفتم، با ایشون که صحبت کردم، ایشون خیلی میگه چیزی نیست، میگه که فقط انرژی روانی پایینه. یعنی چون من فکر می‌کردم مثلا با اون توضیح شما مثلا فکر می‌کردم یه مقدار دیپرشن یا افسردگی دارم، ایشون میگه فقط یه مقدار انرژی روانی پایینه.
نصب کنید انرژی روانیتون پایینه مهمترین دلیل و علامت دیپرشنه. یعنی ولی اصلا معنی نداره انرژی روانیت پایینه، مگر اینکه ما بگیم انرژیتون کمه یا انرژی روانیتون کمه، که خب مهمترین علامت افسردگیه.
آقای دکتر، ایشون یه تست میدون و کتل از من گرفتن، بعد با توجه به اینا اینو گفتن، بعد گفتن که ببین تو کلاس فقط مدیریت هیجان باید بیاری، یکم مدیریتت میگفت کمه. و من یه سری میگفتن که تو نگاه تنهایی، یکی اینکه تنهایی و اینکه دنبال تایید مادر و خواهرت هستی، که بعد این تایید رو هر جور شده باید یه جوری از یه نفر بگیری، حالا از اینا نمیتونی بگیری، باید از یه نفر اصلا بگیری.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، آخه من که نمیدونم ایشون چی گفت. آخه شما دارید یه جوری میگید که ایشون اینا رو گفتن. خب من چه میدونم ایشون چه گفت، شما چه گفتید که ایشون اینو گفتن؟ این حرفا نه اینو، ولی این حرفا شما اولا داستان بیقراریتون چی بود؟ یعنی چی بیقراری و بی‌حوصله‌ای؟ یعنی چی؟
یعنی که توی فقط زمینه درسم، من 21 سالمه، من توی زمینه همین درس که قشنگ یه دونه هدف میذارم واسه خودم، بعد از یه مثلا حد اکثرش دیگه مثلا بیشتر از یه ماه شده که پیش میره، دیگه یه چند روز میرم تو حالت بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی و یه حالت تخیلی هم خیلی دارم آقای دکتر.
خب نه ببینید عزیز، ما در زندگیمون بر اساس احساس احتیاج یا نظری که راجع به احتیاجات خودمون داریم در خودمون دو چیز رو در حقیقت تولید میکنیم، یکی انگیزه است و یکی هدف. من وقتی گرسنه هستم، انگیزه در من به وجود میاد دنبال غذا را بیافتم و حالا که دنبال غذا را افتم متوجه میشم این غذا تو اون اتاقه که میشه هدف من، میرم اونجا برم دارم میخورم. بنابراین روزی که من در زندگیم انگیزه و هدف ندارم، اولین نکتهش این هست که من اون احساس احتیاج رو که یه روزی کردم و به خاطر اون راه افتادم نرم، درست بس که من وسط راه که میرم دنبال غذا متوجه شدم من امروز روزم و چون روزم من قرار نیست غذا بخورم، پس با وجودی که همچنان گرسنگی در من هست، من بر میگردم و به اون اتاق برای خوردن غذا نمی. خب یه مورد اینه که من باید ببینم شما یا واقع بینانه متوجه احتیاجات خودتون هستید یا نیستید. اینجا شما یه دفعه جمله ای رو میگید که من رویاییم. خب وقتی آدم رویایی بود، معناش این است که واقع بینانه به احتیاجات خودش که عامل اصلی و اساسی انگیزه و هدفه توجه دارم. دوم، برمیان بیه یه روزی بعد از یا یه مدت این حال بینام، خب اون روزی است که مثل آدم خسته چرا پس انرژی روانیتون پایین میفته؟ انرژی روانیتون پایین میفته یعنی میفته روی موج افسردگی، یعنی اون بدنه که مثل یه اتومبیل 8 سیلندری بود که کار میکرد، 4 سیلندرش کار نمیکنه. پس شما از یک طرف واقع بینانه به جهان برای تعیین هدفها و آمادگی برای کشیدن درد و رنجش تا برسید به هدف رو از دست میدید، به دلیل اینکه اون احساس ضرورت و احتیاج رو نمی کنی، یعنی به خاطر بچه آخر بودنتون یه مقداری معتقدی دنیا باید به میل و به کام شما باشه. دومین چیزی که این ور وجود داره، خب اصولا به دلیل ویژگی های شخصیتی یا دلایل ارثی شما خفیف افسردگی دارید، بنابراین تو هر دو زمینه باید کار بکنید. یعنی اگر ماجرای افسردگیتون مشخص بشه و بعدم واقعا آیا چقدر واقع بینانه جهت و هدفاتون رو مشخص کنید. حالا شما اگر CD یا DVD افسردگی منه که در ایران هست، خیلی خوب، شما من بگید از اون 30 تا علامت چند تا شو در خودت دیدی به عنوان بزرگ سال؟
ببین من از همون اولش میگم استراب و اینا، استراب و استرس رو من داشتم و با توجه به اینا یه مقدار کمش کردم، خیلی راحت تر شدم و همون افسردگی سنگین که نه، اما دهات معمولیشو چرا داشتم علامش بود.
خب بنابراین عزیزم اگر تو فرض کن اون 30 تا علامت افسردگی منو که با توجه به حرفات حتما بیش از 15 شده داری، خب افسردگی داری عزیز، شدت و ضعفش یه موضوع دیگری است و بعدم اونجا آمده است که دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد. با دارو درمانی تنها افسردگی معالجه نمیشه، روان درمانی رو احتیاج داره، ولی ممکنه در موارد خفیف یا متوسط اگر فرد آمادگی داشته باشه، روانشناس خوبی هم باشه، ما بتونیم با روان درمانی تنها افسردگی از بین بریم. بنابراین شما قرار از یه طرف روی افسردگی که مثل یه بیماریه، مثل شکستن پا هست، مثل داشتن سنگ کلیه هست کار بکن، اما در این حال یک کسی اونگونم که آقای روانشناس یا خانم روانشناس به شما گفتن، شما یه ویژگی های روانی دارید که اصولا این افسردگی رو تشدید میکنه. از یه طرف افسردگی موجب اینه، از جانب دیگه این موجب افسردگی بیشتره. اون ویژگی های روانی رو که بر میگرده، مثلا ایشون گفتن من نمیدونم به تایید و تصفیه به خانواده احتیاج دارید، خب این هنوز نشاندنی که شما 23 ساله نیستید، 2 ساله موندید.
با توجه به همون تستی که گفتم
من کاری ندارم به این که ایشون از چه طریق گفتم، من میتونم به یه آدم نگاه کنم بگم که تو مریضی، برای که رنگ صورتش یا فرض کنید به گونه‌ای که حالت چشمش یا لبش یا دست و پاش هست یا لرزشی که داره، دارم میتونه به کسی بگه مریضه. این که ایشون از کدام را گفتن موضوع من نیست، موضوع من این است که اگر این حرفایی که ایشون زدن رو شما میپذیرید با توضیحی که دارن، حالا از کجا آمده مهم نیست، خب شما پس یه ویژگی‌های روانی دارید که اونم باید کار بکنید عزیز. شما
همین مثلا مسئله تنهایی خیلی، من اینجوری هست زنگ زدم با شما یه مشورتی کنم ببینم شما هم چجوری میبینید.
درباره چی عزیز؟
در حال همین که مثلا به من میگن که به من گفتن که این آخرین ما که مثلا چو آدم تنهایی هستی، یعنی مثلا نکنی این اصلا منتفیم، چون من بهشون گفتم که مثلا سیده شما گوشم و فکر میکنم افسرده هم شاید دارونیاز، و ایشون نظرشون بود که نه تو مثلا هیچ چیز نیست.
خب آخه من ببینید عزیز، شما چرا هی گفتگوی منو با ایشون یا خودتون رو با ایشون، من که نمیتونم درباره این که شما چی گفتید ایشون چی گفتن قضاوتی داشته باشم. بنابراین دوستان وقتی روی خط بیان، من غالب اوقات هیچ علاقه‌ای به شنیدن این که اون آدم چی گفته نه، فقط برخی از اوقات پرسش که تشخیصی که رو شما دادن چیه، برای که به من یه ایده ای میده یه کس دیگه موضوع رو چگونه دیده، ولی من از مکالمه شما خبر نه. حالا چیزی که شما رو ناراحت و ناراضی تو زندگی میکنه چیه؟ یعنی الان اصلا چی عزیز؟
بعدشون همین که مثلا من میام یه هدف میذارم، بعد بزرگترین هدف من همین مثلا علاقه انگیزه من که مثلا تو رشته خودم برم پیشیشو بگیرم، خب یعنی مثلا اینو خیلی دوست دارم، بعد همین هدف میذارم قشنگ یه مدت خوب درس میخونم، بعد از همین 5-6 روز یا مثلا نهایت شده یه ماه یه مقدار فاصله میگیرم، با همین ویژگی تخیلی بودن و اینا دیگه درس نمیخونم و این منو خیلی اذیت میکنه.
نه آخه اصلا ویژگی تخیلی یعنی چی؟ من میخوام برم منزل دوستم، راه افتادم 5 کیلومتر اونورتر، بعد از 1 کیلومتر آمدن، ویژگی تخیلی چه؟ ویژگی تخیلی من چی میگه؟ خونه دوستت نرو.
آخه من یه بار شنیده بودم که بعضی مثلا از مکانیزم فرار استفاده میکنن.
مثلا باز رفتی سراغ باز چرا تو با اینقدر با بقیه کار داری عزیز؟ چرا با بقیه کار داری یا دیگران رو درگیر؟ من چی کار دارم با مکانیزم فرار؟ معرفم این است که تو داری میری خونه دوستت 5 کیلومتر اونورتره، بعد از 1 کیلومتر برای چی میگی من دلم میرم تو رویا؟ میرم تو رویا یعنی چی؟ میگی دوستی وجود نداره، خونه دوست اونجا نیست، من نمیخوام او رو ببینم. خب ها تو که نه عزیزم صبر کن، تو که میگی من میخوام برم دکترا بگیرم، چرا بعد از یه مدتی وقتی میدونی برای گرفتن دکترا با روزی 5 ساعت درس خون به خودت چی میگی روزی که میخوای بلندشی درس نخون؟
همین آقای دکتر، من مثلا میگم یه مدت که درس میخونم بعد از این مدت انگار یه فشار خیلی زیادی دیگه روم بیاد خسته بشم، یه همچین احساسی بهم دست میده آقای دکتر.
خب متوجهم، ولی من با عزیز ببین، من دارم میرم یه جایی، یه مقدار جادهش صافه، یه مقدار جادهش سربالاییه، یه مقداری من خسته میشم، به همجاست که آدم ها میشینن وسط راه هست، با خودشون آب میبرن، کوله پشتی میبرن، استراحت میکنن. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی که یه دست و یک نواخ نیست که تو انتظار داری که تو بگی من امروز این گونه ام فردا این گونه ام. نه، آدما امروز و فرداشون متفاوته. حرفایی که تو میزنی بوی منیک دیپرشن دو قطبی رو داره، یعنی علائم و نشانه یا آدمی است که یه مقدار خوشبین و مثبت و امیدوار و توانا خودش رو میبینه راه میفته، بعد از یه مدتی بدبین میشه، ناتوان میبینه، بی ارزش قرار میبینه، انگیزه نداره، میاد عقب. حرفایی که تو من میزنی بوی آدم دو قطبی منیک دیپرشن افسردگی شیدایی رو نشون میده، به چه شدتش نمیدونم. جان
من البته نمی فقط مثلا تو همین زمینه درس اینجوری هستم، مثلا
این موضوع مهمه زندگی. چه موضوع تا چه کار مهمه دیگه؟
مثلا یه چیزی رو من بگم، مثلا یه چیز مسئله مثلا زبان انگلیسی مو، خب من چیزی حدود مثلا 10 سال میخونم و همیشه هم انگیزه و علاقه رو داشتم و هیچ وقت موج نزدم توش، چون واقعا بهش علاقه داشتم. یعنی میگم که اونجا من هیچ مشکلی ندارم، تو اون همیشه یه راهی بوده که اومدم و این مسئله درس هم در انتها نمرات هم خوب میشه، یعنی کار خودم رو کردم و. اما همین که مثلا 4 روز 5 روز 4 ساعت درس میخوام، یه دفعه 2 روز هیچی نمیخوام، درسته که من با خودم
نه عزیزم من میخوام ببین عزیز ببین، اولا من باید بفهم چرا اون 2 روز خودتو به خودت چی میگی که نمیخونی اون 2 روز یعنی چی؟ آخه خسته میشم. خب پس بنابراین من مثل آدمی است که بعد از این مدت که کار کرد باید بره بخوابه دیگه. چرا نمیپذیری که تو همون حرفی که زدن، تو اصولا انرژی کمی داری، بنزین تموم میشه، یه ماشینی یه باکی داره 20 لیتر میگیره، مال تو 15 لیتر میگیره، اونا میرن، تو بعد از 3/4 راه که با اونا رفتی مال تو میسته، اونا میره. خب بنابراین ولی تو آخه ببین عزیز، ویژگی بچه آخر رو هم کاملا داری نشون میدی، نه تنها مشخصه ای که همینجوری 10,000 بار تو مغزت خورده من ناتوان نادان و ناتوانم، برای که اونا خواهر برادرها رو میدی که بزرگتر از تو هستند و کارا رو میکنن، تو هنوزم این وضعیت رو داری و بنابراین هر چند وقت یه دفعه جلو خودت میستی که تو که نمیتونی، این کاری که تو میکنی که نمیشه. بعد وقتی برمیگردی میگی میرم تو رویا، معناش این است که واقعیت رو رها میکنم، حالا یا در مسیر مثبت رویا میرم که این چیزها رو خواهم داشت بدون زحمت، یا برای خودم به اینجا میرسم که نه من به هیچ جا نمیرسم پس بیا ولش کن. به همین جد است که احتیاج داری به اون آقا یا خانم روانشناس که کار کردی که حرفاشون به نظر معقول و منطقی میرسه، با ایشون گفتگو تو ادامه بدی برای بهتر کردن حال خودت. یعنی اگر افسردگی، اگر شیدایی و سرخوشی، اگر هر دو هست، با دارو درمانی اگر لازمه، چون نباید اونقدر سنگین باشه، ولی روان درمانی میشه کمک کرد. 1-2 اگر ویژگی های شخصیتی رو داری که اصولا یه زمینه ای داره برای آماده نبودن برای پرداخت هزینه، کشیدن درد، قبول رنج، به تأخیر انداختن لذت و پاداش، اونجا کمک. اگر یه آدمی هستی که میری تو دنیای خیال و رویا جلوتو بگیرن، اگر دست خودت جلوتو بگیرن، اگر به دلیل مثلا کمبود توجه و تمرکزه که موجب افسردگیست یا افسردگی زمینه رو برای او فراهم میکنه، خب باید با موضوع کمبود توجه یا ADD مبارزه کنی. یعنی یه تشخیص درستی درباره ویژگی شخصیت تو، احتمال افسردگی و یا هر چیز دیگری که میتونه به تو مرتبط باشه داده بشه، درست مثل این که تو بخوای لباس بپوشی بری مهمونی، حالا باید حمام بری، بعدم باید بدنتو خوش بکنی، بعدم مثلا باید ریشتو بتراشی، بعدم باید جورابتو بپوشی، روش مثلا کفشتو بپوشی و هر چیز دیگه. خب این کارا رو باید دونه دونه کرد تا من آماده باشم از در خونه بیام بیرون برای یه مهمونی. و این کاریست که باید با اون فردی که فکر میکنی میتونی باش راحت حرف بزنی، اونم حرف تو رو میفهمه و پیشنهاد و نظریاتی که داشته برای تو تا حدودی قابل قبوله، این وضع رو ادامه بدی. به من میگی تشخیص چیه؟ علائم خفیف افسردگی و شیدایی نشون میدی، ویژگی های بچه آخر رو نشون میدی، احتمالاً اون زمینه رویایی که تو میگی میتونه مانع از کمبود توجه و تمرکز باشه که یا دلیلش افسردگیه یا خود اون موجب افسردگی تو. اینا به عنوان موضوعی اولیه باید چک بشه، بعدم باید رفت سراغ ویژگی ها و صفات شخصیتی تو که اونایی که ناجوره رو در حقیقت از خود دور کنی. بنابراین تکلیف موضوع به مقدار زیادی روشنه، ولی این چیزی نیست که تو با یک دانستن حلش کنی یا همینقدر که بخوای حلش کنی. مثل آدمی است که نگاه کنه به خودش بگه 10 کیلو وزن دارم، فردا نباید داشته باشم. خب قاعده طبیعت اینه که یه اصولی رو باید رعایت کنی تا این وزن رو بتونی کاهش بدی، میانبری هم در کار نیست. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر من سوال دارم.
روی خط باشی لطفا. شنگ رجبند با ما باش.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ $1,200,000 برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fixed at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194-3736.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شرکت تمام تقدیم می کند شنبه ششم جون برای اولین بار کنسرت دو خواننده خوش آواز در سالن زیبای سوان پیتر بهارک، صدایی به صداقت خود کلام، مسعود درویش، صدایی با احساس که از عشق میخواند، رهبر ارکستر کاظم عالمی، کارگردانی بهزاد مسعود. شنبه ششم جون سالن تئاتر بهارک، مسعود درویش. تلفن اطلاعات 818-708-1166. فروش بلیت در تیکت مستر و کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روگ ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایی
الو سلام آقای دکتر
سلام عزیز
ببخش من سری مسئله اون مثلا کنم یه چیز دیگه این که این آقای روانشناس من میتونم بگم چی پیشنهاد کردم برای مثلا درمان اینو
آها
به من گفتن که بیا یه حالت کارگاهی هستش مثلا چند نفر دور هم میشینن و هم مسائلشون رو مطرح میکنن و یه حالت گپ و گفتگو داره با همین روانشناس یعنی من توی یه همچین کارگاهی میشینم و حرفمون رو میذارم شما اینجا اینو چه صورتی میگید
خب عزیزم ببینید این ماجرای یه نوع به هر حال گروپ تراپی یا گروپ درمانیه به خوبی اداره بشه در برخی از زمینا خیلی خیلی خوبه در برخی از زمینا کاربرد محدود و کمی داره بنابراین مواردی از جهت اختلال شخصیتی یا مواردی از این قبیل برای که آدم ها از حال هم خبر داشته باشن معمولا مفیده مهم اینه که خود اون آدم یک چند روز دانایی و توانایی داره و دومی که چگونه این گروه رو اداره میکنه و بعد از اون چقدر اون افراد به هم به نوعی از نظر مسائل و مشکلات نزدیکن که حرفا براشون مفیده و الا فرض کن جان شباهت از نظر مشکل چون اگر فرض کنید یه آدمی مشکلش فرض کنید رابطش هست با بچهش و یا یکی دیگه اعتیاد داره ممکنه به شما نخوره به همجاست که ماجرای گروپ درمانی ها یه مقدار مثل بچه های کلاس دوم و باید کنار هم گذاشت هفته میره کنار همه اگر گروه به درستی انتخاب بشن اگر موضوع به گونه ای که باید مطرح بشن ارائه بشن اگر اون کسی که اداره میکنه اون رو بتونه به خوبی اداره کنه و افراد رو درگیر کنه برای که موضوع به هم مهمه گروپ درمانی معمولا یکی از بهترین انواع کار هست که البته در یه جامعه مانند ایران به این دلیل خوب کار نمیکنه که یه مقدار اصول اخلاقی در گروپ درمانی هست مثلا وقتی سنگین میشه که افراد اسرار و مسائل زندگی آدم‌ها رو بیرون نبرن و چون ما معمولاً این خبرها رو بیشتر و بدتر هم این ور اونور به عنوان صاحبان خبر میبریم چون هممون مثل که مجلات خبری داریم متاسفانه بسیاری از آدم‌ها از رفتن به گروپ تراپی سر باز میزنن در امریکا اینا هستن از اونای تعهد اخلاقی میگیرن امیدوارن رعایت کنن چون از نظر قانونی نمیشه اونا رو مقید و محدود کرد مگر در حوزه‌ای که قانون اجازه نمیده بنابراین اگر ایشون اون گروه به هم میخورند و شما ازش بهره میگیرید تو خود ایشون هم اون رو اداره میکنه من مشکلی باش ندارم
بله فقط حالا این من جوابم گرفتم یه مسئله دیگه میخواستم مطرح کنم مثلا من درباره بچگی خودمه وقتی من بچه بودم مثلا برای درس خوندنم برادرم یادم منو میزد که مثلا من درس بخونم بعد یه همچین خشمایی هستش دیگه خواهر کنترلی هم که داشتم بعد اینا الان یک کمی هم حالا به بزرگی کشیده اینا چقدر میتونه من آسیب بزنه اینا مثلا توی همین درس خوندن من مثلا تاثیر نذاشته
چرا ببینید عزیز من که گفتم اینا رو نمیدونم اگر یک کسی در زندگیش انجام کار یا بیشتر کارها بهش تحمیل شده اگر همراه با ترس و تنبیه بوده هر زمان که فرصت و آزادی پیدا کنه حتی کاری رو که خودش خوب و درست میدونه رو انجام نمیده به همجاست که هر کسی که به من میگه من کار آغازگر خوبی هستم ولی پشت کار ندارم به زودی راه هم میکنم چون شما از این راه وارد نشدید ولی اصولا وقتی دوستان میگن یا حتی من در سیدی هایی که مربوط به فکرم راز و رمز موفقیت یا موارد دیگر کلام به خاطرم نمیاد یکی دو جا آوردمش اولین موضوعش ها تو استرس هم هست اولین موضوعی که مطرح است این است که من وقتی تصمیم میگیرم درس بخونم اینو تحمیلی خارجی زوری اجباری نبینم و اگر من در کودکیم درس خوندنم کار کردنم یا حتی خیلی از اوقات بازی کردن و ورزش کردنم به فرمان و به دستور بزرگترها بودی که حالا پدر مادرن یا خواهر برادر معلومه که من در اولین فرصت اصلا به لج اونها فکر میکنم اون کاری که باید انجام بدم حالا که میتونم انجام نباید بدم. و به همین دلیل که بسیاری از اوقات تنبیه‌ها و رفتار نامناسب معلم یا خانواده در کودکی است که ما را از هرچی علم و آگاهی و کتاب بیزار میکنه. به همین دلیل است که اصلا یه بحثی وجود داره که مهمترین موضوع این است که ما در انسانها که کنجکاو برای دانستن هستن اون رو تشویق کنیم. من در ایران با توجه به حرفایی که در اون مملکت زده میشد که باید کتاب را خوب خواند و فهمید، شعارم این بود: بخوانید و نفهمید. بخوانید و نفهمید. حرف این بود که من
این کارش بدهش عذر میخوام. این واقعا چون برام مهمه. این روش اثر داره همین که بخونیم و نفهمیم.
مثلا حرف این است که چون خودتون مقید به فهمیدن نباید بکنید. همینقدر که شما میخونید میفهمید. و روزی که اتفاقا شما بخواید خیلی خوب بفهمید که اسبا در میاد. چون ببین عزیز، ما در ایران وقتی که شما اومدید میگفتید سعدی و حافظ و خوندن، میگفتن تو فهمیدی، مولانا رو تو میفهمی، بزرگان نفهم. خدا نکنه اگر میرفتید کتاب آسمانی رو میخوندید، اون که میگفتن اصلا تمام دانشمندان جهان سر اولین لغتش مونده. مولا خب پس من چیکارم برای چی بخونم؟ و به همین که بسیاری از مردم با وجودی که حاضرن برای دینشون بمیرن، حاضر نیستن کتاب دینشون رو بخونن. خب اینا اوج فاجعه است دیگه. به همین جهت بود که با توجه به این که در ایران مثل همه آدم ها چاق بودن، من گفتم لاغر بشید. نه اینکه آدم باید به مردم میگه لاغر بشید، وقتی چاقن باید لاغر بشن. اونجا هم شعار من این بود که بخوانید و نفهمید. گفتم من اصلا دانشجوی رو دوست دارم که فقط به من بتونه ثابت کنه خونده. چگونم سوالش چجوری میدادم؟ درست مثل که من برگردم به دوستانی که مدعی هستن امروز برنامه منو شنیدن بگم نفر اولی که اومدن آقا بودن یا خانم. من اصلا کاری به موضوع ندارم. همینقدر که بگه آقاست برم خیلی خوب. یه جوون 23 ساله بودم میگه آره فکر میکنم. تموم شد. من دیگه احتیاج ندارم که حرفای بین من و شما چه است. چون روزی که تو زندگیمون ما بخوایم بخونیم و بفهمیم، اون وقت است که نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ برای که افکار و عقاید خودمون رو وارد اون چیزی میکنیم که تو اون کتابه. در حالی که طریقه فهمیدن یک کتاب این است که ما بدون قضاوت بگذاریم به ذهن ما او وارد بشه و ما بعداً بتونیم انتخاب خودمون رو بکنیم. متأسفانه طور که از قبل گفته بودی که تلفنت احتمالاً ممکنه قطع بشه، متأسفانه شد و از این بابت متأسفم، ولی به هر حال چه باید کرد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
میخواستم بپرسم، شما که من همیشه صحبتاتون رو گوش کردم، گفتین که تیجه قبل از ازدواج کنن چیز خوبی نیست، که با اتون کاملا موافقم.
من
میخواستم
ببخش عزیز، صداد یه ذره شفاف نیست. اگر کاری میتونی برای تلفنت بکنی که ما راحت تر شما رو بشنویم بکن، اگر نه هیچ. حتی من یه لغت تو نفهمیدم ولی بعد حد زدم چی میگی. شما چند سالتونه؟ بذارین ازتون بپرسم.
من 26 سالمه. یکم
گونه نداره. صدا چرا قطع و وصل میشه عزیز؟ میشه برای تلفن از رو میکروفون اینا که صحبت نمی کنی؟
نه، حقیقتش من با
اسکایپ
تماس میگیرم،
احتمالاً مشکل دیگه این
کنم دیگه نتونم.
نه آخه ببینید عزیز، دوستان من خواهش کنم از یه طریقی که ما گفتیم راحت پخشتون کنیم. شما خواهی صرف جویی کنین، کار دست ما میدید. یعنی الان صداتون قطع و شد، من نفهمیدم چی گفتید عزیز.
در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج.
خب
شما دقیقا اون حریمی رو که به عنوان رابطه جنسی میدونین تا چه حده؟ یعنی منظورم اینه که پس از بوسیدن آیا شامل این محدوده میشه؟
نه نه، معمولا اون چیزی که
بانوان...
اون چیزی که به عنوان رابطه جنسی شناخته میشه به نظر من وقتی است که دو نفر مرحله تحریکشون اوج بگیره و یا یکی یا هر دو طرف از طریق ارتباط فیزیکی با هم دارن به اون کلایمکس و اورگازم برسن. ولی دو نفری که هم دیگر میبوسن، حتی اگر این بوسیدن خیلی سخت و سنگینه، که رابطه جنسی نیست، رابطه فیزیکی است، ولی رابطه جنسی نیست. حتی برخی از اوقات ممکنه تحریکاتی که سنگین بشه از طریق لمس کردن وارد اون حریم میشه. یعنی به هر حال چرا ادامه نمیدن پرسش هست که خودشون رو نگه میدارن. خب یک کمی جای گفتگو داره، یا اینکه شرایط مناسب نیست، وضعیت اون آمادگی رو نداره، یا یکی از طرفین باش راحت نیست. بنابراین یه برخورد فیزیکی سطحی مثل فرض کنید بغل کردن در آغوش گرفتن یا بوسیدن به نظر من با وجودی که ممکنه بسیار لذت بخش باشه به عنوان رابطه جنسی شناخته نمیشه، ولی وقتی که تچ و لمس به ارگانهای جنسی نزدیک میشه، وقتی که تحریک و برانگیختگی است که در مرد و زن متفاوته ولی به صورت آشکار خودش رو نشون میده، وقتی که ای بسا یکی به نوع نسبتاً کامل یا ناقص ارگزم و کلایمکس میرسه، دیگه شما اونجا درباره رابطه جنسی صحبت میکنید. معناش این نیست که حتما باید اون چیزی که به عنوان رابطه جنسی یا اینترکورس هست مثلا بین پسر و دختر اتفاق بیفته. بنابراین بسیاری هستن که به نظر من رابطه جنسی با هم دارن، خیلی هم سخت و سنگین و شدیده، ولی ممکنه فرض کنید دختری که همچنان باکر یا ویرجین بوده کاملا باکر و ویرجین بمونه، ولی در اینجا رابطه جنسی اتفاق افتاده برای که ارگزم، کلایمکس یا تچ و لمس یا برخورد بدنها به گونه‌ای بوده که همچنان اون رو جنسی میشه دانست. و باز به همین جاست که انواع مختلف سکس که غالبا در گفتگوها بهش اشاره میشه واقعا اونا سکسی هست. در حال وارد بحثش نمیخوام بشم مگر اینکه شما آشکارا بخواید. به همجاست که وقتی فرض کنید آقای کلینتون در ارتباط با خانم مونیکا گفت که من با او رابطه جنسی نداشتم، از نظر من داشتن، اون چیزی که بعداً پذیرفته شده. در نتیجه رابطه جنسی فقط به رابطه اینترکورس یعنی رابطه کامل جنسی که میتونه موجب حاملگی بین زن و مرد بشه اشاره نداره. بسیاری از روابط دیگه هستن که حتی برخی از اوقات سختی و سنگینیشون از نظر ایجاد ارتباط و موارد مربوط به ارگزم و کلایمکس افراد که حتی میان دو همجنس هم ممکن اتفاق بیفته رابطه جنسی تلقی میشه. خواهش میکنم. تمنام بفرمایی.
میخواستم بپرسم که الان خب حقیقتش من 4 ساله که اروپا و توی مدت 4 سال با یک آقای آشنا بودم که همکلاسی دوران تحصیل من بودم و در تمام این 4 سال من احساسم و اول ما طول با من یه دوست خیلی معمولی یا بگم خواهر و برادر با هم دیگه دوست شدیم. بنابراین من روز اول به این که احساسم و نسبت به ایشون یه رابطه کاملا دوستانه گذاشت. ایشون این مسئله رو مطرح کرده با توجه به این که من احساسم در واقع یه جوری شکل گرفته توی این 4 سال و فکر نمی کردم که ایشون اصلا به من فکر بکنه، همچنان میروی برادرگونه. و میخواستم بپرسم که از اونجایی که شما میگین که اول رابطه اگر طرف حالت فیزیکال اترکشن نداره یا مثلا ما احساس سکشوال برای که وارد اون رابطه نشیم و به خودی سعی نکنیم که اون احساس رو ایجاد کنیم، آیا من الان تو شرایطی هم که باید به خودم این وقت بدم تا این احساس ایجاد بشه؟
نه آخه البته من یه خواهشی بکنم، لطفاً از طریق اسکایپ با ما تماس نگیرید، برای شما دارید دائما قطع و وصل میشید عزیز. لطف کنید یه پولی بدید تلفنی بکنید، دیگه از این راه ها وارد نشید. بعد ما که همدیگر نمی‌بینیم اسکایپ چیه؟ ببینید عزیز، بذار من تو خیلی کلی چون طرفاتون قطع و وصل میشه توضیح عرض کنم. شما ممکنه با یه آدم آشنا بشید به عنوان زن و مرد یا به قول شما خواهر و برادر، بسیار خوب. بعد یکی یا هر دو طرف نسبت به هم احساسی پیدا کنه، به هر حال پس احساسی پیدا شد. حالا جزی از این احساس که حتما باید به حساب آوردش اون فیزیکال و سکشوال اترکشنه. خب ممکنه در آغاز که شما به یک کسی به عنوان خواهرتون برادرتون نگاه میکنید به اون جنبه فیزیکال و سکشوال فکر نکردید و اون احساس رو در خودتون رشد ندید. اگر بعدن پیدا شد که مانش نمیتونید بشید و یه دلیلی که بسیاری از آدما وقتی با هم آشنا میشن هیچ توجهی ندارن بعدن به هم علاقمند میشن همینه. به همجاست که در امریکا دلیل یعنی مرکز اولی که آدما به خاطر اون بعدن با هم ازدواج کنن محیط کاره. آدما با هم وارد یه محیط کار میشن، ای بسا مدت ها میگذاره به هم توجه نمیکنن ولی کم کم میبینن از هم دیگه خوششون اومد، به سمت اون طرف حساسیت پیدا کردن و ازدواج میکنن. بنابراین موضوعی نیست که شما با چه نیتی شروع کردی، با چه انگیزه ای، مادام که رابطه آزاد بین خواهر و برادر نیست، بین دوتا آدم غریب است. حالا اگر یکی یا هر دو به هم علاقمند شدن، موضوع به صورت جدی است چگونه آغاز شده بحث نیست، الان چه حس و احساسی دارید. حالا اگر یه آدمی میگه من به تو حس و احساسی دارم و یا شما هم به او حس و احساسی اصلا دارید ولی فیزیکال و سکشوال اترکشن بینتون نیست، خب معلومه چون ماجرای ارتباط میان زن و مرد یا ازدواج مبتنی است بر این جنبه فیزیکی و جنسی، موضوع منتفی است. مثل این مونه که کسی سخت عاشق شما باشه از آغازم اینجوری بیاد، ولی اگر شما از نظر جسمی و جنسی به او کشیده نمیشید و جلب و جذب او نمیشید و براتون جالب و جاذب نیست و کافی نیست که خب هر کاری بخواد او بکنه بکنه، به شما ارتباطی نداره. بنابراین دو تا آدم اینکه چگونه شروع کردن، اول با چه نیتی بوده، دوم با چه هدفی بوده، هیچ فرقی نمیکنه. روزی که به مرحله حال و احساسی رسیدن که علاوه بر زمینهای عاطفیشون از نظر جسمی و جنسی هم به هم کشیده شدند و کشانده میشن، حالا میتونن درباره اینکه ما میخوایم با هم رابطه داشته باشیم حرف بزنن. ولی اگر یکی داره دیگری نداره، یا زمینهای احساسی عاطفی به عنوان انسان بودن و دوست بودن هست اما جنبه جسمی و جنسی نداره، موضوع رابطه متفاوته دیگه. درست مثل من ایست که برم به یه رستوران غذاشم خیلی خوشمزه است ولی قصد کار کردن اونجا یا خرید رستوران ندارم، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. بنابراین تکلیف کار روشن عزیز، به همین جهت است که حالا اگر تو خواست یه وقتی دیگه بیاید با هم بیشتر صحبت کنیم، چون متاسفانه تلفنتون قطع و وصل شده، منم به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
تمام آقای دکتر، شما کامل بود، ممنون ازت.
خواهش میکنم عزیز. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه، با آقایتون میرسونم که من از شنبه 13 تا شنبه 20 کروز 7 شب و 7 روزه‌ای داریم از روم ایتالیا و دیدار از سه کشور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه ولی روز شنبه 20 من کنفرانس اول خودم رو، یعنی دو کنفرانس رو در شهر روم خواهم داشت. یک شنبه 21 دو کنفرانس در دوسلدورف، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 4 کنفرانس در استکهلم سوئد، پنج شنبه 25 دو کنفرانس در استوانگر در سوئد، جمعه 26 دو کنفرانس در اسلو در نروژ، و بالاخره شنبه یک شنبه 27 و 28 جون 4 کنفرانس خواهم داشت در لندن. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید، محل برگزاری، ساعت و موضوع کنفرانس ها. ولی در همه کنفرانس ها کارت فرودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست چند دقیقه زودتر به اونجا تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که میذارین برای ما. سوال من در مورد خودم و رابطه هامه بیشتر، حالا چه دختر چه پسر، ولی برای اینکه بتونم جواب بهتری بگیرم مشخصا در مورد رابطه‌ام و جنس مخالف سوالم رو میپرسم. من معمولا انتخاب هایی که میکنم بعد از اینکه رابطه هام تموم میشه محکوم میشم به این که از اول انتخاب اشتباهی میکنم، و بعد از اینکه این اتفاق خیلی برای من افتاده، مثلا شاید 5 بار یا 6 بار، احساس میکنم که خب پس یه مشکلی هستش که من نمیبینمش.
داره صبر کنید عزیزم، شما چند سالتونه؟
من 26 سالم شده الان.
چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
امریکا هستم، ایران فیزیک خوندم و اومدم اینجا دارم فیزیک پزشکی میخونم.
اوکی. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من از سمت پدرم بچه سومم، یعنی کوچکترین بچه‌ام، از سمت مادرم اولی و آخریم.
یعنی که پدرشون
از هم جدا شدن.
نه، شما پدر مادرتون با هم ازدواج کردن، 3 تا بچه بوده، شما سومی هستید. بعد مادر ازدواج کردن؟ نه، کی ازدواج کرده نفهمیدم، چون حقیقتش
پدر من ازدواج قبلی داشتن، جدا شدن، از اون ازدواج 2 تا بچه داشتن.
خب
من خواهرم رو تا سن شاید 18 سالگی اصلا ندیدم، در واقع برای من بیشتر شبح بود. برادرم خب چرا، من با برادر بزرگترم که 5 سال از من بزرگترن و از ازدواج قبلی پدرم بودن، من با برادرم بزرگ شدم تا سن 6-7 سالگی که گفت پدر مادر من از هم جدا شدن، و خب برادرم رفت پیش مادر خودش و خب من بازی بازه زمانی پیش پدرم بودم، برگشتم پیش مادرم، دوباره برگشتم پیش پدرم، یعنی 4 بار جا به جا شدم.
خب شما فکر میکنید یه آدمی که 4 دفعه بره اینجا غذا بخوره، وسط غذا بره از یه 2 تا لقمه برشتن برن جای دیگه، خب معلومه از شما حتما با رابطه مشکل و مسئله دارید. یعنی شما تخصصتون در ارتباطات نامناسب و ناجور آدم، فرض کنید با یه برادری که برادر خاندشه برای مدتی زندگی کنه، بعد او بره، بعد تنها باشه، بعد تازه اون پدر مادری که مادر شما رفته زن کسی شده که 2 تا بچه داشته، یک شو برده با خودش بزرگ کرده، بعد جدا بشه، بعد شما از برادر جدا بشی، پدر مادر از هم جدا بشن و بقیه گرفتاری. حالا بذار ازتون این سوالو بکنم عزیز، این روابطی که شما بهش اشاره میکنید روابطی است که شما برقرار میکنید برای دوستی یا برای ازدواج؟
من رابطه برای دوستی معمولا، چرا دوست خیلی زیاد دارم.
نه رابطه های مرد جنس مخالف رو میگم. ببینید مردانی که در رادار شما قرار میگیرن با نیت ازدواج یا با نیت دوستی یا با نیت آشنایی، ببینیم چی میشه.
معمولا من خودم از جنبه ازدواج بهشون فکر میکنم.
اوکی، پس بنابراین این 5-6 تایی که اشاره کردید شما به فکر ازدواج بودید، رفتید اونجا. حالا شمایی ده. که بعد از اینکه با اونا هستید جدا میشید، متوجه میشید اشتباه بوده، آیا این اشتباهات از آغاز آشکار اونجا نشسته بوده؟ شما خودتون رو گول زدید و نادیده گرفتید؟ مثلا فرض کنین طرف سنش 15 سال بیشتر از شما بوده، خب معلوم بوده که احتمالاً به جایی نمیرسه. یا فرض کنید اون میخواسته بره ژاپن زندگی کنه، شما میدونستید اهل رفتن ژاپن نیستید، یا اینکه نه آشکار نبوده، یعنی بعداً به تدریج مشخص شده.
خب من اینجا یه کمی گیر دارم، برای اینکه فکر میکنم که آشکار نیست، ولی بعد که میرم توی رابطه یه زمانی که مثلا من اخیراً از یه رابطه اومدم بیرون، یه رابطه 2 ماهه که من اگر یعنی خیلی دارم جزئیات رو میگم نگه هم داریم. تو این رابطه 2 ماهه خب من میدونم که شما مخالف این هستین که کلا اختلاف فرهنگی خیلی زیاد میتونه باشه. این پسر امریکایی بود و 2 سال از من کوچیک‌تر بود.
خب آخه عزیز صبر کن، تو که الان چه مدرس اومدی امریکا عزیز؟
من 2 ساله.
آخه آدم که 2 سال اومده میدونه، فکر کنه امریکایی رو میفهمه؟
خب
و فرهنگ امریکا و امریکایی رو. بعد دو پسری که 2 سال از تو کوچیک‌تره، بعد برای ازدواج رفتی سراغش؟ خب ببین عزیز، تو چرا باید خودتو اینجوری گول بزنی که بگی من با یه پسری که 2 سال بود امریکایی، من از 2 سال، تو اگر 20 سال هم اینجا بودی هنوز ای بسا مرد امریکایی مرد مناسب نبود. برای تو 26 سالت، یه پسر 24 سالشه، پسر 24 ساله امریکایی میخواد ازدواج کنه؟ یا تو فکر کردی که
میگفت که قصد ازدواج داره؟
آه خب اون دیگه حالش خوب نبوده. اونم یه اصلا تو چرا فکر کردی چرا یه امریکایی بخواد با ایرانی ازدواج کنه؟
خب نمیدونم،
برای که زبون حتی نمیفهمه، فرهنگو نمیشناسه. اونم 2 سال اومدی عزیز، یعنی تو چرا، تو دختری هستی که تو ایران بزرگ شدی قربونه، 24 سال ایران بوده، یعنی تو اینقدر ساده ای که میتونن پسرها گولت بزنن؟ یا دلت میخواد گول بخوری؟ یا درسته یه چیزی راجع به ازدواج بگی ولی کلک مثل پسرها که به بهانه ازدواج میخوان با این اون باشن؟
همینجا خب من یه ذره از پسر خیلی بزرگتر، من خوالا میدونم که اشتباه کردم ولی من
نه سر همین بیست جا. نه همین میخوام خودت، چون آخه دختر باهوشی هستی عزیز، به من بگو واقعا به خودت چی گفتی که گفتی شاید بتونیم با هم ازدواج کنیم؟ اونم حالا تازه بعد از 2 ماه، چرا فکر کنی اسم این اصلا رابطه بوده یا آشنایی بوده؟
درست.
یه چرا اینقدر جدی گرفتیش؟ یه پسر امریکایی دیدی، یه دختر ایرانی بودی، گفتی بذار توانایی هامونو چک کنیم، زمین این نوعش هم ببینیم، بعدم به هر حال ببینیم حالا این چی کار میکنه. اونم که میگه میخوام ازدواج کنم، خب راحت میتونیم به هم دروغ بگیم، منم که خب معلومه به دنبال ازدواجم که واقعا هستی. خب پس بذار بریم بیرون، الهی به امید تو. خب اگر این
اول بوده،
خب نه من اصلا میخوام یه چیز دیگه بگم، من فکر نمی کنم شاید هم اشتباه بوده، خودت هم میدونی این بازی در آوردی. میگی مثلا چی مونه؟ مثلا که مثلا به من بگن چقدر پول داری، بگم 1 میلیون، بگن این خونه 2.5 میلیون است، میخوای ببینیم؟ خب بریم ببینیم چیه دیگه. خب معلوم از اول میدونن جواب آخر کار نه دیگه.
خب پس من یه شخصیت احتمالاً رویایی دارم مثل
من یه شخصیت اپلی پوی داری سر این موضوع که خیلی یعنی میدونی فرمولی که می نویسی 3-4 تا مجهول توشه و خب خیلی اینو دارن عزیز، یعنی و بعدم از سر کنجکاوی و فضولیته، بعدم به هر حال یک کمی هم میخوای سر در بیاری، بعدم میخوای بفهمی، رشتت هم اینو نشون میده. من میشه گفتم برخی از قالای به آدم ها بگن 2 تا در، یکی میتونی برید بهش 6 ماه زندگی کنید، یکی سخنرانی. مقدار این رهبران روحانیست که هیچی نمیدونن راجب بهشته، تو میری تو صف سخنرانی، میدونی ترجیح میدی بری بفهمی سر در بیاری. آدم یه مقدار کنج، حالا چقدر به این آدم نزدیک شدی؟
از لحاظ عاطفی یا از لحاظ جسمی؟
خب ببین همین کلکته دیگه، معلومه هر دوتاش مورد نظر من.
خب
بخواه از زیر یکی شغلن دردی
جان.
نه ببین تو به گونه که با من حرف بزنیم میشم تو یکیش سری یکی شغلن میتونم دردم. خب
خب یه نمیدونم، شاید خیلی کم، چون که از همون اوایل جنگ و جدالامون شروع شد و من متوجه شدم که اشتباه کردم و خب رابطه رو تموم کردم، ولی خب زیاد اجازه ندادم که پیش بخوایم بریم و من عاطفی درگیر بشم یا کلن درگیر بشم.
و از نظر جسمی جنسی چی؟
خیلی محدود.
یا yeah. اوکی okay. خب آخ تو به هم زدی یا او؟
من به هم زدم.
بهانه و دلیل چی بود؟
خب من متوجه شدم که ویب میکشیده و
نگفتم در... اینجوری اشکال داشته پسره. خب
بعد و اینا خب به مرور به من میگفت. من میدیدم که خیلی عصبیه و خیلی مضطربه. بعد هی بهش میگفتم که تو یه مشکلی داری که این علائم رو داری نشون میدی، و میگفت که نه من اصلا خودم، من آدم بسیار سوشالی هست، خیلی زیاد تو جامعه هستم، خیلی دوست دارم تو جمعای شلوغ باشم، و همیشه به من میگفت که این حالت تو رو دوست دارم، چون من اصلا اینطوری، من آدم اجتماعی نیستم و کنار تو دارم یاد میگیرم که اجتماعی باشم. و طبق علائمی که میدیدم احساس میکردم یه مشکلی داره، و بعد متوجه شدم که قرصای ضد افسردگی هم میخورده. دیگه با همه این چیزا گذاشتم کنارم، گفتم خب پس اصلا فکر میکنم که نمیشه، چون من نمیخوام ناجی بشم.
خب حالا تو از کی تا حالا جارو برقی تو رو انداختی
جان؟ من متوجه نشدم.
از کی تا حالا جارو برقی شدی دختر که میگردی آشغال جمع میکنی؟
مادرم هم همینو به هم میگه همیشه.
یا به تخصصت همینه دیگه. برای که این همه عیب و ایراد توی این آدم بوده و تو هنوز خواستیش؟ بعدن ذره ذره فهمیدی؟ مضطرب و افسرده و قرص میخوره و مواد مخدر مصرف میکنه و اجتماعی نیست و یه پسر امریکایی به یه دختر ایرانی میگه تو خیلی سوشبل هستی، من نیستم. بعد تو هم برمیگرد این حرف رو من میزنی که گفت از تو دارم یاد میگیرم. مثل همچنین ما تو محفوظ آدم میمونه. مثل اینکه مثلا تو برگردی بگی به یه پسر امریکایی گفتم بیا من انگلیسی یادت بدم، من تازه اومدم ولی یاد گرفتم بشین من درست بدم، و اونم نشست و من همینجوری یادش دادم.
خب من خیلی ترس دارم
که چی؟ من که چی بشه؟
از اینکه اگر پسر خیلی خوب باشه منو رها کنه.
دقیقاً
من از خیانت میترسم.
نه خب ببین این حرفت خیلی خیلی مهمه، این حرفت خیلی خیلی مهمه، که چون من فکر میکنم کسی که به من نزدیک بشه من اونقدر خوب نمیبینه و دوست نداره، و اگرم خوب بدونه و دوست داشته باشه ممکنه به دیگران جلب و جذب بشه، چون من کسی نیستم و خبری نیستم. اون وقت است که میره. بنابراین تو معمولا میدی یه کسی رو پیدا میکنی که خاطر راسته باشه، یک نمیره، دو اگر بره گور پدرش من چیزی رو از دست نمیدم، سه خیلی خره که منو ول کنه بره سراغ کسی دیگه. پس برو سراغ کسی که از خودت کمتره، کوچکتره، در نتیجه ببین ترش دیگران کجاست، برو اینا تریژر خودت کن. یعنی میدونی عزیز دقیقا این سیندروم رو میشناسیم، به همجه از که 10 یا 15% مردم با کسی ازدواج کنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که حداقل آرامش داشته باشه. به همجه از که یه مردی احتمالا یه دفعه متوجه بشی که به دلایلی نمیره، ضمن ناتوانی جنسی داره، تو بیشتر باش خوشی، حداقل یه خیانت نمی کنه دیگه. یعنی
خب من
تو نشون دهنده کاملا عدم احساس امنیت و اعتماد و اطمینانت عزیز. یعنی به همجاست که گفتی پس بیا بذاریم ما آشغالا رو جمع کنیم که هیچ کس نمیخواد، و به همجاست که در به در دنبال آدمایی میگردی یا آدمایی که سر راه پیدا میشن که تو هوان و ممکنه به تو بخورن، مثل یه نمره ای که انتخاب میکنی شاید همون باشه. علتش هم مسئله اصلی و اساسی کمی اعتماد به نفس، ولی بیشتر سلف استیم و حرمت نفسته. و دیدی که همین آغاز که گفتی چه در زندگی خانوادگی تو گذشته، برگشتم گفتم خب تو بلد نیستی دیگه، درست مثل که مثلا فرض کنین یه آدمی تو عمرش کشتی گرفته، بوکس بازی کرده، کاراته بازی کرده، حالا بهش بگید ما بخونم از تو مثلا لطافت یک رقص بسیار عاشقانه رو یا رومانتیک رو بذاره، خب این کار تو نیست دیگه. مثل اونی که تو یه آدم گردن کلو مثلا این قهرمانان بوکس رو ببری بگی حالا تو میخوای برقصی برای ما، میدونی؟ و اون حرکات و اون حالات به این نمیخوره عزیز. به همین جهت است که تو به تدلیل سابقه خانوادگی فعلا دستگاه آشغال جمع کنی داری، و در نتیجه اصلا فراموش کن میخوای با آدم ها دوست باشی باش، ولی بی خودی تا زمانی که خودتو درست نکردی و خودتو پیدا نکردی و ارزش و اهمیت واقعی خودتو نمیدونی، انتخاب تو فقط انتخاب میتونه با این باشه که یا باید خیلی از تو کم باشه در کلیت که خاطر راسته باشه، یا اگر بالاست تمام مدت نگران باشی، بعدم تو تبدیل میشه به یه آدم حسود و شکاک. برای که زندگیت با حسادت و شک همراه. حالا اگه حرف ناحسابی دیگه‌ای داری باید صبر کنید روی خط ما پیام‌ها رو بشنویم. اگه فکر کنی حرفامون رو زدیم خدافظی باید بکنیم کار بکنیم.
یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشید. روی خط باشید. شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رامین مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام عرض
سلام
میکنم.
عزیز
خب شما به من میگین که من مشکل اعتماد به نفس و عزت نفس دارم.
نه، بیشتر حرمت نفس و عزت نفس. نه، حرمت نفس یا عزت نفستون. آره اون عزیز، ببین عزیز، عزت نفس و حرمت نفس دو تا چیز توشه. یک، من خوبم، دو، خواستنی و دوست داشتنی. این پایشه، اینجا ما مشکل داریم. به خاطر این دو چیز پیدا میشه، یکی شرم و خجالته که ممکنه در شما به صورت یک کنترل در بیاد و رعایت در بیاد، و دوم سوشال فوبیاس، یه وحشت اجتماعی. وحشت اجتماعی نه از همه آدم ها، بلکه از آدم های بالاتر و برتر. در ارتباط خاصتون که مسئله ازدواج، شش تا پایش چیه؟ پایه اولش این که منم و تو و شما اینو اینجوری نمیبینید. در حقیقت یه مقدار فکر میکنید این در هم آمیختگی میتونه شما رو یه نوعی پنهان کنه. دوم به برابری یکسانیه و من مهمم و با ارزش و تو هم همینطور، رو بالاخره من اصلا نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پایینترم، در حالی که شما ملاکتون پایین و بالایی عزیز. یعنی شما اصلا با اون زندگی میکنید، با مترتون دارید زندگی میکنید و در نتیجه همینقدر که کسی از یه حدی کوتاه‌تر و کمتر باشه میتونه توجه شما رو بگیره و زیر رادار شما قرار بگیره، مگر اینکه برخی از خود بزنید درست در جهت عکس، یعنی برید دنبال بهترین ها برای که شانستون انتخاب کنید. ولی غیر از اون معمولا شما انتخابی که میکنید انتخابی است که دیر یا زود متوجه میشید اشکالاتی داره. حالا اگر همچنان تعجب نکنید، بتونید مطمئن بشید به اینکه این آدم میمونه، خب ممکنه کنارش بمونید. من مواردی داشتم از مراجعین که اصلا دلیلی که به ویژه این خانم با این آقا ازدواج کرده مثلا ناتوانی جنسی این آقا بود، برای خاطرش واسه که جایی نمیده. برای منم موضوع مهم همین، یه دو تا بچه میاریم با هر وضعیتی از کاری هم به کار هم نداریم، خاطرم از بابت خیانت این آدم آسوده است. الارچم شک از حسادت هست و عدم اعتماد و اطمینان عزیز، و به نظر من شما اونو دارید. یعنی اصلا بذارید اینجوری به شما بگم عزیز، اگر 100 تا دختر در شرایط خانوادگی شما باشن، 95 تاشون با شک، حسادت و احساس غیر خوب در مورد خودشون حتما همراه هم. از 100 تا 95 تا، این درست بس که شما بگید تو 4 تا تصادف گیر کردم که 50 نفر بخاطر اینکه 10 تا ماشین به هم خوردن کشته شدن. من نمیتونم قبول کنم شما هیچ آسیبی ندیدید، حتی لباساتون هم پاره نشد.
من تصور خودم این بود، من یه چمی ذهن شلوغ و آشفته‌ای دارم، خب طبیعیه طبق گفته ها، و میدونم که به کمک احتیاج دارم. حتی توی ایران هم دو سری پیش روانشناس رفتم، ولی خب بعد با مصادف شد با اومدنم و اصلا کلن همه چیز ناتموم بود. من الان تصوری که دارم اینه که شاید اشتباهه، چون تجربه خیلی بدی از جنس مرد دارم، چون تجاوز هم داشتم توی زندگیم از سمت یکی از در واقع عموی مادرم بوده.
تو چه سنی عزیز؟
شاید 9 سالم بوده.
یک بار بوده یا بیشتر؟
بیشتر.
یه عددی همینطوری میتونید بدید؟
شاید 2 بار 3 بار.
آیا این یه تچ و لمس محدود بود یا اینکه یه مقدار جدیتر و بیشتر؟
در حد لمس بوده.
ولی اون زمان احساس بدی داشتید و اذیت میشه؟
فوق‌العاده، بله.
خب دیگه ببین عزیز، این مثل این که بگید آخر کار هلیکوپتر پلیس هم تو تصادف ما رو من سقوط کرد رو ماشین ما.
من احساس میکنم من دارم از جنس مرد انتقام میگیرم ناخودآگاه.
نه ممکنه،
چون به هیچ پسری مثلا من تو حالا رابطه جنسی نداشتم.
و به هیچ پسری اجازه نمیدم که بخواد به هم، حتی اگر طولانی مدت هم بشه رابطمون، زیاد به هم نزدیک بشه. یعنی پسر رو جذب میکنم
برای که بعدن شکنجش کنی.
بله متاسفانه.
نه دست میفهمم عزیز، یعنی میدونی داستان چیه؟ داستان این است که تو با توجه به آنچه که بر سرت آمده و چون گفتم دختر باهوش هستی، به اینجا رسیدی که شما میخواید دوباره منو مورد استفاده و سوء استفاده قرار بدید. حالا بذارید من، ولی اشکال کاری این که تو از پادر میای، میدونی بله. این درست پس این است که همون ماجرایی که من گوش تو رو میگیرم دور میدون میچرخونم، حالا گوش رو درسته، ولی خب خودم باید با من بیای دیگه. نه به اشکال بله. کار اینه، یعنی آخر کار این تویی که تازه بیشتر عزیز به این چه میرسه که ادامه پیدا کرده اون تجاوز اون آدم ها به تو. درسته انتخاب با تو بوده، تموم کردن با تو بوده، ولی وسطش رنجش با تو بوده. برای ای بس ها اون آدم هایی که تو انتخاب کردی، هر دو روز بعدش اصلا یادشون نبوده که تو زندگیشون بودی، ولی تو مدت ها تازه با اون فکر داری با اون آدم رو با خود جنازش این ورور میکشی. ببین عزیز، ماجرایی که تو داری، اتفاقی که برای تو افتاده، نگاه تو راجب خودت، راجب دیگران، بعد راجب زنان و راجب مردان به هم ریخته. یعنی تو مثل اینمونی که همه مثلا مردا رو 5 متری می‌بینی و خب چون با واقعیت نمیخونه باید بری تصحیحش کنی عزیز، بلا سخت گرفتار میشی.
خب مشکل اینجاست که من امیدوار به این نیستم که بتونم تصحیحش کنم.
نه اصلا آخه دست تو، نه نه اصلا چنین نیست عزیز. برای اینکه تمامه، ببین عزیز، تو یه مغزی داری که خالی در یه زمینای، بذار جمله رو اینجوری بگم، تو فکر کن الان بیای من به تو بگم من میخوام مثلا یه 100 هکتار 10 هکتار زمین به تو بدم، بعد تو میای میبینی که یه مقدار از این زمین باز تو اینکه کنار دریاست، یه مقدارش به کوه میخوره با شیب خیلی تون، یه مقدار زمین مسطح داره و توش بعض قاطیتیکای جنگل فراوونه، پست بلندی های عجیب و غریب، یه جای خاکش خیلی نرم است و یه ذره فشار بهش بیاری میره پایین. خیلی خب، تو میخوای یه شهری رو یا یه خونه ای رو اینجا بسازی، تو مجبور هستی که با توجه به اون زمین اون چیزی که مورد نظر و هدف هست رو بسازی. حالا ما وقتی به این دنیا میایم یه همچین مغزی داریم که هر کسی زمینی که در اختیارشه بسیار متفاوته و جنبه‌های مثبت و منفی داره، حتی ممکنه کنار زمین تو یه آتش فشان خفته‌ای هم باشه. حالا تو میای اینجا رو میسازی، ولی چجوری میسازی؟ آنچه که در مغز تو ساخته میشه فقط به صورت خبر، یعنی تمام این مغز فقط خبره، یعنی همه چیز در اونجا به صورت خبر نشسته، هیچ چیزی سنگ و کوه و دریایی نیست، خبر سنگ و کوه دریایی، و تو از بیرون همینجوری اطلاعات رو میگیری و به صورت خبر میبری اینجا و در نتیجه یک خانه خبری میسازی. بنابراین آنچه که تو همکنون هستی نتیجه اون زمینه کلی ارثیه، که این چیزایی که همکنون در تو هست معمولا مایه های ارثی نداره، چون ویژگی شخصیتی توه، اینا فرا گرفته است، یعنی این مثل اون روبناس یا ساختمانه، حالا که زمین زیرش چه خبر شالوده چی هست اینقدر مهم نیست، از نظر ثبات و قرار ساختمون مهمه، ولی من چیزی نمیبینم. من وقتی میرم تو خونه کسی اون فاوندیشن و پایه ها رو که قبلا گودالی کنده و اونجا هر کاری کرده، بتون و سیمان و نمیدونم آهن اونجا گذاشته، من از اونها هیچ خبری ندارم، چیزی هم دیده نمیشه، رنگم کرده، اصلا نمیدونم چی اون زیر هست. حالا بنابراین آنچه که همکنون تو هستی عزیز نتیجه اون شرایطی بوده که به صورت ارثی و طبیعی باش آمدی، ولی اون تعیین کننده نبوده، عامل اصلی اون چیزیه که فرا گرفتی. بنابراین تو مثلا فرض کنده 750 میلیون بار خبر به مغز دادی که در هر بیبس و ثانیه 1000 تا سیگنال بوده که مردا بدن، و بنابراین آمده در اینجا یک پلیسی رو به کار انداخته که گفته هر وقت مردیدی بزنش برای که بدن، و تو بر مبنای اون داری عمل میکنی، ولی تمام این اطلاعاتی که تو در اینجا داری اطلاعات غلطی عزیز، یعنی یه نگاه غیر واقع بینانه تو هست به موضوع پلیس و اینکه باید باش چه کرد، در حالی که رفتار بد پلیس هست، ولی رفتار خوب پلیس و عامل نظمی که میتونه برقرار کنه و اجرای قانون رو ممکن کنم کنارش هست. پلیس و برداری مشکل و مسئله و هرج و مرج تو ده ای بسا صد برابر میشه. حالا باید با برخورد غلط و برخی از اوقات بیمارگونه یه پلیس یا جمعی از پلیس ها هم روبرو باشی. خب اینا رو همه رو میشه فهمید عزیز، ولی آنچه که تو هستی یه چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه ساخت و پرداخته این تقابلی است و تعاملی است که در اینجا وجود داشته و در نتیجه همه اینا رو میشه درست کرد. یعنی میشه نگاه تو رو به تبدیل کرد به یه دختر 26 ساله تحصیل کرده، نه به یه دختر بچه 2 ساله یا 6 ساله. برای که آنچه که تو داری به من میگی و آنچه که مبنای تصمیم گیری و عمل و حتی ارزیابی قضاوت تو هست مال 3 سالگی و 7 سالگی و 11 سالگی ته، یا مال 9 سالگی است که اون اتفاق برای رفته، هیچ ارتباطی به 26 سالگی نداره عزیز. یعنی علتش این است که من و تو یا توی که 26 سالته 25 سالت هم هست، 22 سالت هم هست، 17 ساله تو هم هست، 6 ساله تو هم هست، 2 ساله تو هست، 2 ماهه تو هم هست، همه اینا توی توه، یا همه آنچه که گذشته منه در منه عزیز. به همجاست که من فارسی که در یه لغتی که در 2 سالگی یاد گرفتم کنار یه لغتی که بعدن در کلاس سوم 10 سالگی یاد گرفتم نشسته و حتی من اون لغت رو با این لغت جا به جا کردم. و این همونطور که در خصوص کلام و زبان وجود داره، در خصوص همه ویژگی‌های شخصیت من وجود داره، برای که کلام و زبان خبره، اتفاقا خبر آشکاریه که من تو میفهمیم همونطور که الان داریم گفتگو میکنیم، و وجود منم چیزی جز خبر نیست. از نظر علمی انسان یک خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه ای در خودآگاه انرژی روانی متوجه اوست. به همین جاست که من از صبح تا حالا 15,000 بار به خودم فکر کردم، در حالی که فرض کنیم به پسرم شاید 200 بار و یا به اتومبیلم چون پشت فرمون نشستم 700 بار. ولی موضوع اصلی و اساسی از صبح تا حالا تو زندگی من خودم بودم و همیشه خواهم بود. و این تفاوتیست، برای که مادر من یه خبره برای من، لیوان من یه خبره، اتومبیل من یه خبره، خود منم یه خبرم. برای که بنا نمیتونم راجع به خودم حرف بزنم، به عنوان یه خبرم تو میتونم راجع به لیوان یا مادرم حرف بزنم. بنابراین تو وقتی که با مفهوم روانی و شخصیت انسانی آشنا بشی که هستی، ولی کلیات چه من دارم میگم، تو یه مجموعه خبری و این خبرها رو میشه کاملا دستکاری کرد. همونطور که روزی تو فیزیک نمیدونستی، حالا میدونی و میتونی یه رشته دیگر رو هم بدونی و میتونی عقیده و نظری که درباره جهان فیزیکی داشتی با دانستن فیزیک دوست شده، و حالا اگر یه تئوری و نظریه وجود داشتی که دگرگون شده اونا بگذاری، یه چیز دیگه سر جاش بگذاری. این تغییر در سیستم خبری با توجه به آگاهی های ما صورت میگیره، درست مثل دو چیزی هستن که کنار همن، خب میتونیم فاصله بیشتری بینشون وجوده، مخلوط شدن میتونیم جداشون کنیم، ترکیب شدن باید یه اصول دیگه رعایت کنیم تا بتونیم دو مرتبه اون ترکیب رو برهم بزنیم و این آدم ها موضوع این دو پدیده رو از هم جدا کنیم. کارها ممکنه ساده تر و یا سخت تر باشه، ولی همه شده نیست. برای اینکه تو قرار عزیز به عنوان یک دختر 26 ساله تحصیل کرده در امریکا زندگی کنی، نه یه دختر 3 ساله 7 ساله 11 ساله آسیب خورده در ایران با اون افکار و عقاید احساسات و عواطف، چون در همه ما وجود داره. به همجاست که ما قرار اون بالغ خودمون رو، اون ادالت رو به کار بیاندازیم و کودک رو و به نظر من اون والد یا پدر رو کنترل کنیم، برای که اونا سابقه تاریخی دارن. یه پدری در وجود همه ماست یا والدی که به نظر من 5000 ساله و یه کودکی در وجود منه که به طور مثلا متوسط 5 ساله است. اونا به درد زندگی دختر 26 ساله نمیخورن، یکی 5000 ساله است و یکی 5 ساله. تو باید 26 ساله عمل کنی، در حالی که تو وقتی انتخاب پسر رو میکنی، باش رابطه داری، بازیایی که باش در میاری، گفتگویی که میکنی، فرصتایی که بهش میدی بهش نمیدی، رفتاری که میکنی، همه و همه تحت تاثیر بیشتر ای بسا 6 سالگی تو، 8 سالگی تو، 10 سالگی تو تا 26 سالگی. به همین جد است که مردمان جهان دو گونن، یکی کودکن یکی قولکن. کودک بودن حالا گنده شدن قولک، ولی همون کودکن، فرقی نکردن. به همجاست که تو میبینی آنچه که در زندگیشون هست همچنان ماجرای کودکیست. گفتم بیشترین و بزرگترین شادی که امروز به عنوان یه نهاد یا اینستیتوشن اومده جز 8 نهاد اصلی محیط اجتماعی ورزشه، ولی تو 80-90% ورزش های اصلی و اساسی و عمومی همش توپه. چرا؟ برای که ما 2-3 سالیم با توپ همچنان داریم بازی میکنیم، حالا بسکتبال، فوتبال، تنیس، پینگ پونگ، بیسبال، گلف
مسئله
جا
ببخشید قطع کردم صحبتتونو. من با والد بالغ کودک آشنا هستم تا حدودی و شخصیت بالغم توی جامعه اجتماعی بسیار یه شخصیت شاید میتونم بگم حداقل 26 ساله شاید باشم. توی وقتی وارد فضای عاطفی نمیشم، یعنی اگر با کسی رابطه عاطفی یا احساسی ندارم، خیلی خوب میتونم از پس رابطه‌ام بر بیام، اما به محض اینکه وارد اون حریم عاطفی میشم میافتم توی اون سراشیبی و اون چاهی که در منه و خب دیگه نمیتونم خودم کنم.
خب دقیقاً همین عزیز، به همین جهت است که بالغ باید دو تا ویژگی داشته باشه، که بزرگ باشه و اونها رو کنترل کنه، که آزاد باشه. تو تازه آلودگی بالغ، یعنی کانتامینیشن بالغ رو توسط والد و کودک داری. به همجه است که ببین عزیز، تو زمانی که من به تو بگم بیا فرض کنین با هم گفتگو کنیم، گفتگو میکنم، ولی اگر یه دختر 3 سال اومد که بیا عروسک بازی، تو چیکار باید بکنی؟ ما میره عروسک بازی دیگه، یعنی و خیلی طبیعی است که اونجا باشی، ولی اون چون در وجود تو قویه، چون اختیار و اداره و کنترل رو میگیره، چون بالغ تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیست و اختیار تو به دست کودک و پدر میده، مادام که موضوع کودکی و پدری نباشه فقط به اوضاع رو خراب میکنه. درست مثل که شما توی مهمونی رسمی جدی یا تو سالن سینما یه بچه شروع کنه حرف زدن، عرض زدن، این ور اونور دویده. ما رفتیم توی مهمونی، ما رفتیم تو سینما، اصلا دو تا بچه شروع کردن جلو همه دو این دو مال اون بده اون داد بزنه جیغ بزنه، ما هم داریم فیلم تماشا میشه هم چیزی. یا توی فرض کن کنفرانس رسمی پدر مادر رو بچه‌ها رو بیارن ول کنن، من میگم که من برخی از وقتام جوری مات و مبهوت میمونم که به چه مناسبت بچه رو آوردن تو کنفرانس، بعد حرفشون است که نه ساکت میشینه، میگم بر فرض که ساکت بشینه که نمیشینه، اینکه ظلم در حق بچه که 3 ساعت بیاد ساکت بشینه. بعد میگم خب خودمون میخوایم بیایم، میگم خب وقتی بچه دار هستید، وقتی شما تو زندگیتون یه چیز داری باید از بقیه چیزا بگذرید. درست است که من و شما کلان گفتگو داریم، شما نه کتاب الان میتونید بخونید، نه نمیدونم فرض کنید میتونید برید خرید، بلکه ما داریم با هم حرف میزنیم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی شما یه انتخابی کردی از انتخابای دیگه محروم میشید. حالا به همین جهت است که عزیز، شما یه مقداری اگر سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال من رو و شخصیت بیمار که تو 28 ساعت، اگر ماجرای مربوط به استراب و افسردگی و خشم و استرس که اونم 28 ساعت، اینا رو با یه دقت یکی دو بار بشنوید، به یک بار نگاه و نظرتون راجع به خیلی چیزا عوض میشه. اما وقتی میرسه به رابطه، دو تا سی دی رو پیشنهاد میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که تو 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید. مجموعه اینها که الان شد 70 ساعت، من مطمئنم شما هر کسی که این 70 ساعت رو بشنوه یه نگاه و نظری راجع به خودش و دیگران و رابطه و ازدواج و شخصیت دیگری خواهد داشت. نمیگم اصلا خوب یا بد، اون بحث من نیست، متفاوت. درست مثل که از ایران اومده امریکا، بالا متوجه میشه همه چی اینجا متفاوته و اونو احتیاج داری عزیز. به هر حال یه مقدار بیشتر در این باره بخونی ببین، چون تواناییشو داری و اینا چیزایی است که میتونی جلب جمع کنی، ولی لطفاً دست از ارتباطات برای ازدواج بگیر، چون به خودت آسیب میزنی بیش از اینکه به دیگران آسیب بزنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کرد.
خیلی لطف کردی، مرسی. ممنون.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ رجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و آورده.
اواکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگر نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهاتون حرف بزنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
اینقدر که پشت خط بودم الان دیگه هوش شدم جواب بدین. من در مورد پسر 16 سالم میخوام باهاتون صحبت کنم.
شما فرزند دیگه ای هم داری؟
دخترم، یه دختر دارم 26 سالشه.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی؟
15 سال. 14 سال و نیم.
خب چه خبر است؟
از اول شروع کنم؟ از اول زندگیمون؟
نه نه، من الان پسر... نه بذار اول بگید مشکلی که الان با پسر دارید چی عزیز؟
اوکی. پسرم خیلی پسر باهوشیه، یعنی تمام معلم‌ها همیشه وقتی که میرم برای کانفرانس باشون حرف میزنم میگن خیلی باهوشه ولی تنبله، هومورکاشو نمیکنه. تستا رو خوب میگیره، تستا رو بی پلاس، ای پلاس، ولی همش اف میگیره، گریداش اف، ایه دی ماینه، فقط به خاطر هومورکه.
نه
بله.
تستش چجوری؟ تستی کسی که هومورکش نمی کنه درست چه نمی خونه، ای در میاد، ای پلاس.
همین چیزی که معلم ها میگن دیگه، یعنی سوال که ازش میکنن قشنگ جواب میده ولی حواسش رو توی کلاس نمیده. به هر حال من بردمش دکتر، خیلی وقت تو آمریکا من کنسلر رفتم زیاد و آقای دکتر هیچ کدوم نتونستن اون چیزایی که من از شما یاد گرفتم و برنامه هاتون و سیدیاتون، هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن. همیشه منو انکوریج کردن که دسپلینش کنم، همیشه این کورنتر هم کردن که گراندش کنم، اینو بگیر ازش، اونو بگیر ازش و بهش همه چی رو نده. تو کاری که من با این بچه کردم اینجوری که مدت هاست دارم به حرفای شما گوش میدم، فقط این بوده که از من بدش بیاد، به خاطر اینکه من همش نگرانش بودم و همش فکر میکردم این بچه داره دست میره، به دلیل اینکه پدرشم بعد از 14 سال زندگی که ما اومدیم آمریکا و کلی مشکلات تو ایران داشتیم، به علت اینکه تریاک میکشید، من کتک میزد، مشروب میخورد، اینجا بعد از 14 سال اومدیم و من بعد از 2 سالش طلاق گرفتم و پدرشم یه آدم خیلی فراموشکاره، مثل خودش، مثل پسرم، همه کار امروز به فردا میندازه و خیلی کنترلینگ بود، همیشه تقصیرم با من بود و منم همش ابیوز میشدم و واقعا دیگه فکر کردم همه گناه ها واقعا خانواده هم همش میگفتن تقصیر توئه که این تریاک میکشه، اگه تو بذاری تو خونه بکشه تو زن خوبی نیستی، اگر پول نداری تو زن خوبی نیستی. به هر حال اومدم اینجا و یکم رفتم سر کارو یاد گرفتم، یکم زبان یاد گرفتم و کمک گرفتم، ازش جدا شدم، دو تا بچه‌ها رو بردم، ولی من همیشه انگر داشتم و هرچی هم چند سال رفتم اینجا یعنی نتونستم کمک هم کنن. آخر سر از سیوی شما که اردر دادم گرفتم افسردگی، فهمیدم که انگر من از افسردگی من میاد، یعنی وقتی نشستم با دقت گوش کردم، رفتم دکتر، فلاکسپین گرفتم و الان افسردگیم خوب شده و انگرم هم خوب شده، یعنی میتونم خودم رو کنترل کنم، یعنی عصبانی نمیشم، منظورم اینه. و پسرم به دلیل اینکه من انگر خیلی بیش از حد داشتم و همش وحشت داشتم این یه روزی مثل باباش بشه، خیلی سرش داد میزدم، سر درستاش، سر کارهایی که میکرد و الان واقعا وقتی به حرفای شما گوش دادم و یعنی با شما دارم همیشه به درست میکنم، فهمیدم که چقدر من اشتباه کردم، یعنی دلیل این که من همیشه بگم دلیل این که از من بدش میاد اینه که خب بچه بدیه، بچه نه این که بچه بدیه، این که نمیخواد کار خوب بکنه، ولی حالا فهمیدم به خاطر اون دیسپلینایی که من میکردم، به خاطر اون دادایی که من میزدم. و به هر حال من الان خودم که دارم کمک میگیرم، خودم رو میتونم کنترل کنم، میخوام بهش کمک کنم، یعنی به جایی رسیدم میخوام بهش کمک کنم. هر شب من شما رو خواستین آقای دکتر،
من دارم میشنوم تون عزیزان عزیز،
هر شب رفتم توی اتاقش، البته بذاریم بگم که اول مثلا از پارسال بهتون بگم، خب همیشه معلم ها و مدرسه معلم ها همیشه شکر میتونم سوشالایزینگ خیلی میکنه، به خاطر اینکه خیلی حرف میزنه، خیلی خیلی سنس آف هیومرش خوبه، بچه ها همه دورش جمع میشن، میخواد فقط حرف بزنه، میخواد عاشق مدرسه است فقط برای همین کارا. و چند وقت پیش بود چند بار توی تویتر پابلم پیدا کرد، مدرسه به من کال کردن به خاطر اینکه آرگیومنت کرده بود و یه پسری بهش یه چیزی گفته بود، اینم بهش همونو گفته بود، پسره رو البته به خاطر اینکه همدیگر رو بولی کرده بودن، اون با پلیس درگیر شد پسره، ولی پسر من چون فقط حرف اونو به خودش برگردنده بود و نباید میزد، فقط یه روز مدرسه نباید میزد. و بعد به هر حال رفتم دکتر خودش، دکتری که بر بچه ها میبرمش، همیشه از بچه گیش میگردم، گفتم من بردمش یک کانسلری که گفتش که من از چیزایی که از پدرش میگی که فراموش کاره، مثلا همه چی رو فراموش میکنه و اونم حواس پرتی داره، من تشخیص دادم که این ADD داره یا ADHD و قرص بده برش قرص بگیره دکترش. بردمش دکترش، دکترش گفتش که فرم داد برای مدرسه بردم اونو پاکن، دکترش گفت ADD داره، ولی آقای دکتر هرچی قرص داد که مثلا یکیش ادرال بود خوشش نمی آمد، می گفت نمیتونم غذا نمیتونم بخورم.
نه پسر شما، نه پسر شما میتونه ADD یا ADHD باشه، منیک دیپرشن داره عزیز. نه ببینید خودتونم علامه اونو نشون، نه ببینید عزیز شما این گفتگاه یعنی منو به تشخیصی که بتونم نظری بدم نمیرسه، فرزند شما باید بتونه کاملا ارزیابی روانی بشه، یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل میخواد و اون تکلیف رو روشن میکنه، چون حرفایی که میزنید عزیز از یک طرف حتما منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی شیدای سرخوشی هست، شاید اون زمینه برای ADD و ADHD فراهم میکنه، اینی که داروی ادرال و اینا اون گونه براش کار نمیکنه. دوم اختلال شخصیتی جدی داره به خاطر آنچه که بر شماها گذشته و بر سرش اومده و اون تشخیص است. حالا چرا من نسبت بهش حساسم؟ اینه که میتونه ظرف 2 سال یا 4 سال آینده کار دستتون بده، یعنی میتونه درگیر رفتار یا روابط یا فعالیت هایی بشه که مشکلات جدی قانونی و اینا پیدا کنه. این موضوع موضوع جدی سازیست و تشخیص میخواید، شما تشخیص میخواید و فرزند شما به نظر من دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. اگر توان اینو هنوز دارید که باش گفتگوی کنید و او توجهی به حرفای شما میکنه، اگر بتونید از یه مرکز علمی، نمیدونم کجای امریکا هستید شما؟
میشیگن.
بنابراین شما باید به مرکز علمی مثلا دانشگاه اونجا از طریق دوستانی که آشنا هستن برای یه ارزیابی کامل.
آقای دکتر جا. من دخترم که 26 سال و نیمشه داره PhDشو میگیره clinical psychology.
Very good. بسیار خوب.
میگه من اصلا تایردم از تمام پرابلم های شما و
نه من کاری به این که نه ببینید عزیز، ماجرای این که ایشون خستن از پرابلم های شما رو در حالی که میفهمم معنی نداره. من در حالی که میتونم خسته باشم از یه آدمی که 20 دفعه مست کرده تو خیابون بوده، وقتی قرار کمکش بکنم، این ماجرای من که نمیخوام دربارش رابطه احساسی عاطفی برقرار کنم، میخوام یه بیمار رو کمک کنم. فرزند شما بیماره، دختر شما با این مسائل آشناست، بهش بگید یه مرکز، من که بخوام کاری بکنم، یک مرکز ارزیابی کامل روانی رو پیدا کنه، پسرتون رو ارزیابی کنن. بنابراین من از دخترتون که تو آشنا هست، مثل اینکه شما در لس آنجلس بودید، من 4 تا آدرس شما تلفن به شما میدادم، راهنماییتون تموم شد. شما احتیاج به این دارید که از جان طرف دخترتون گفتم بپرسید خوشبختانه مشکل، یک مرکز ارزیابی کامل روانی که چند روز همراه با چند تا تست هست انجام بشه، فرزند شما تشخیص روش داده بشه، بعد بر مبنای اون تشخیص که این دلش که درد میکنه، نمیدونم سنگ کلیه هست، نمیدونم مشکل معده هست، روده هست، چه هست، اون مشخص بشه، بعدا میشه کمکش کرد. و الا به گونه ای که تا به حال باش برخورد شده یا در میشه عزیز، از نظر من از 100 تا بچه تو این سن و سال با این وضعیت، 99 تاش الان 26 سالی یا تو زندان یا تو تیمارستان. بنابراین مسئله جدیست، مسئله جدیست. نتیجتا من از شما میخوام که اصلا دوربر موضوعهای خانواده و پدرش و اینا اصلا نرید. اونا در گزارشیست که به روانشناس میرید. شما فقط و فقط یک کار و فقط یک کار، این 99 درصد کار شماست، بردن فرزندتون به یه مرکز علمی، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، نه یه مرکز علمی که توانایی ارزیابی کامل فرزند شما رو دارن، و بعد از اون تکلیف روشن روشن خواهد بود که چه خبر است و چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی میشه کرد. خارج از اون هیچ چیز نیست. درست مثل این که یک کسی داره از تشنگی میمیره، آب میخواد. ما راه دوم نداریم، سخنرانی کنیم، ببریمش، ازش تعریف کنیم، بره یه فیلم سینمایی ببینه، میمیره. و امیدوارم شما اینو جدی بگیرید، برای که تیپ روانتون دیدم. بنابراین شما از دخترتون فقط یک چیز میخواید، یه مرکز کامل روانی. گوش به حرف دخترتون ندید، راهنمایی اونم نمیخواید، هیچ کاری قرارم نیست، هیچ زحمتی بکشه، و شما اگر بتونید، امیدوارم بتونید، فرزندتون رو ببرید اونجا، حاضر باشه اون تستا رو بده که احتمالاً میده، مشکل زبانم نداره. بنابراین شما بعد از یک هفته تکلیفتون روشن روشن روشنه که چه خبره و چه باید کرد. عزیز بی خودی هم
اینه که حتما من این کار میکنم و دخترم هم مطمئنن کمک میکنه که ببرمش اونجا و بهش کمک کنم. یه سوالی دارم در مورد این که من خب با من اصلا دوست نداره حرف بزنه.
اصلا مهم نیست عزیز من، عزیز من.
نه خب میخوام یه چیزی بهت بگم، پریشب شده و حالا دیگه حرف میزنه. حالا خودشم میدونید بهش گفتم که من فقط میخوام کمک کنم، چون هر دفعه یه کاری که میکرد.
حالا نرید حاشیه، نرید حاشیه، من اونقدر وقت ندارم، دوستای دیگه هم رو خط ازم. به من بگید خب چی شد پریشب؟
من رفتم توی اتاقش و دیدم که بوی چیز میاد، بوی میوه، مثل قلیون میوهی که میکشن. بعد اصلا نمیخواست که من برم، گفت خب من در میزنم و در باز میکنم، خوردان خوردان و قبلا من کرده بود. و من دیدم که از قیافش فهمیدم و از بو فهمیدم، گفتم این چه بویه؟ گفتم که هیچی، این شممه، کندلمه. گفتم که نه. بعد نشستم پیشش، ترسیده بود به خاطر اینکه دفعه قبل که چیزی دیده بودم به پدرش گفتم، پدرش رو خیلی دوست داره ولی خیلی حسابم داره، بهش گفته بود که من تو رو میکشم دفعه دیگه. بهش گفتم من آی پرامیس که به پدرت نمیگم، من به هیچ کس نمیگم، فقط من خواهم هلپت کنم، به من بگو چیه، کجا. بعد گفتش که آی گونی کیک می آو. گفتم نه، من فقط خواهم هلپت کنم. یکم که با شرسازم ریلکس شد، از زیر پتوش از این سیگارای الکتریکی در آورد که من برای اولین بار بود تو عمران دیده بودم با یه چیزی مثل دراپه که اونو من ولی شنیده بودم در موردش، چون قبلا یه چیز دیگه تو اتاق شده بودم و گفت من یه بار اینو تو مرسه این کردم.
ببینید عزیز، من همه شنونده ها رو خط دارم، 5 تا خط من روشنه. نه نرید تو جزئیات که قبلا چی دیدید، به شما چی گفت.
آقای دکتر الان چه کار کنم با خودم؟
هیچی.
اینو میخوام
عزیز من، هیچ، شما اصلا گوش به حرف من نمیکنید. عزیز من، یک کسی به شما میگه خانم عزیز 99% موضوع شما ارزیابی، شما نگران هستید به اون چی بگید؟ هیچی. از اتاق بیاد بیرون، حرفم نزنید، اون نیست قربونتون. مریض من داره میمیره، شما میگه لباس مشکی بپوشم براش، آبی بپوشم تنش، کفشش پاش کنم یا نه، مثلا این مرگ و زندگی فرزند. شما فقط یک کار میکنید، ارزیابی کامل روانی و اون مشکل شما رو میتونه روشن کنه و امیدوارم بتونید حل کنید و میتونید به هر حال مواظب باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال اگه کتکم نزنید.
بفرمایید.
ببخشید. آقای دکتر چون مدرسه‌شم نمراتش خیلی بده، هی از مدرسه‌ام تماس میگیرن. من مثلا امروز معلم ایستاده که این هوم‌ورکاشو نکرده. من دیگه در مورد مدرسه‌ام با بچه حرف نمی‌زنم.
نه. من بچه‌م داره میمیره. مهم نیست که نمره‌اش 0 یا 100. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. مرسی آقای دکتر.
ممنون میکنم. شنگ و رجبن با ما باش.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2,000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2,700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. عرضم به حضورتون که من 3 ماه هستش که در یک رابطه پیش از ازدواج هستم و 3 ماه رفت آمد داشتم و صحبت کردم. بعد این ارتباط
ببخش عزیز ببخشم، شما چند سالتون ایشون چند سالشونه؟
من 32 سالم، ایشون 31 سالشونه.
از کجا تلفن میکنید؟
ایران. آقای دکتر
به من بفرمایید که همدیگر رو دیدید تو این 3 ماه؟ تلفنی چقدر حضوری تونستید تو این 13 هفته
تقریبا میشه؟ بله تقریبا میشه گفت هفته یک بار 3 تا 4 تا صحبت کردیم با هم دیگه.
یعنی از چه طریق صحبت کردیم؟
حضوری همدیگر دیدیم.
چرا بیشتر نمیبینید؟
حقیقت شو بخوای خانواده ایشون یه مقداری سنتی هستن، به این ارتباطات پیش از ازدواج یه مقداری نگاه خوبی ندارن، خیلی قائل نیستن که طولانی در بشه یا زمانش بیشتر بشه.
به من محدود. شما چی خوندید، چه میکنید، ایشون چی؟
عرض بزرگ، من کامپیوتر خوندم، تو همین رشتم مشغولم، ایشونم MBA خوندم توی سیستم بانکی هم.
خب چه خبر است بینتون؟
جان.
چه خبر است بینتون؟ ها را دیگه بقیهش بفرمایید.
عرض به حضورتون یه دکتر، ما حقیقت شو بخواییم تا الان خیلی با هم خوب بودیم، حالا نمیدونم رفتیم بیرون صحبت کردیم خندیدیم، یعنی هیچ چالشی یا چیز خیلی ناراحت کننده بینمون نبوده.
خب بذار صبر کنید. شما 50 ساعت، 40-50 ساعت هم دیگر دیدید، چقدر تلفنی با هم صحبت کردید؟
تقریبا میشه گفت مثلا شبی 1-2 ساعت شاید هم بیشتر صحبت کردیم.
اوکی. خب حالا چه چیز مثبت یا منفی توجهتون رو جلب کرده
در مورد ایشون؟
آها، یا رابطه
چیز مثبت که خیلی توجه من جلب کرده اون حس محبت و مهربونیشونه، و چیز منفی هم که خوره به نظرم میاد حقیقتشو بخواین سنتی بودنشون.
یعنی خودشون هم سنتی هم؟
از نظر ظاهر خیلی به روز و مطابق با روز هم، ولی من فکر میکنم که حالا این مدار افکار سنتی دارن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هستن؟
بله ایشون اولی هن، 2 تا خواهر دارن، 1 برادر.
خب آخه مثلا اون 2 تا جنبه جلوه سنتیشون رو که شما خیلی باش راحت نیستید چیه؟
عرض به حضورتون که مدار حتی من بیشتر از تو خانوادهشون چه اینو میبینم خیلی خیلی مذهبی هم، یعنی خیلی که نه ولی مذهبی هم. بعد یه مقدار حیاتشو بخواییم، مثلا من افکار مادرشون خیلی تون حالتی سنتی و یه موضوعی هم که خیلی الان بزرگ شده این قضیه چشم هم چشمه اینا هستش، من میبینم که خانوادهشون
نه، این چیز آخه متفاوت هست با اون مفهوم سنتی. چه میبینید شما یا انتظاری که از شما دارن چیه؟
حقیقا شما دکتر الان ما یه صحبتهای کردیم، خانواده با هم یه صحبتهای کردن برای حالا ادامه این ارتباط.
حرف بد بزنم؟ شما که از ایشون سنتی تر دارید عمل میکنید، به چی خانواده رو درگیر کردید؟
اصرار خانواده ایشون بود حقیقت شو بخواییم.
چرا خانواده ایشون باید خبر داشته باشد؟
اصلا آشنایی ما آقای دکتر سنتی بوده، ما معرف توسط خانواده ها به هم معرفی شدیم، این نبوده که خودمون هم دیگر رو پیدا کرده باشیم.
خب آخه بوده، ولی اگر من با کسی آشنا شدم چهار دفعه دیدمش، چرا بقیه باید بدونه؟
نه خانواده جریان بودن
های
دکتر از اول.
نه من میدونم، من نصب کنیم فرض کنیم منو پدر و مادر من و شما، من شما رو به هم معرفی کنیم، ولی ما شیش دفعه هم دیگر میگیم به پدر و مادرمون نمیگیم. چرا برای چی ایشون میرن میگن؟
من باز منظورتون
نه من میگم این که پدر و مادر ما رو به هم معرفی کنیم، شما رو به هم معرفی کنیم، این که معناش نیست شما هر وقت هم دیگر دید به اونا گزارش بدید. خب ده دفعه هم دیگر ببینید بهشون نگید.
نه ایشون پدرشون بسیار بسیار توی مورد حساسن، خیلی حساسن و دقیقا هم خیلی ریز اینا رو میپرسن، میدونن که الان کجا اونجا چی کار میکنن و اصلا هم اجازه اینه نمیدن که بیش از یه حدی بشه.
خب بنابراین شما برای چی میخواید تو این رابطه بگید اگر خودتون همچی؟ آخه عزیز یه دختری که MBA خونده 31 سالشه، باباش یه نظری داره درباره که گفتگوش با یه پسر به قصد ازدواج باید در کنترل ایشون باشه؟ او این دختر چی ازش باقی مونده؟
حقیقتشو بخواین آقای دکتر، ایشون خودشون هم به من چند بار گفتن که دیده پدر من خیلی سنتیه، ولی من دوست ندارم ایشون رو از ناراحت ببینم یا ناراحتشون بکنم.
خب ایشون که سنتی تر از پدر میشون، من بدونم یه کاری غلطه، او نمیدونه غلطه میکنه، من اینکه میدونم غلطه چرا بکنم؟ من نمیخوام ایشون ناراحت بشن، ولی ببینید عزیز بعد شما از توش چی در میاری که برای من قابل قبول نیست؟ مهربونی از نظر من از 100 تا دختری که پدری اینچنین سختگیر، مادری آنچنان به هر حال سنتی، یاد نمیخوام بچه ببینم، یه دونه مهربون از توش در نمیاد. به چی مهربون باشن؟ ایشون یه مهرطلب کنترل شده ای هستن. من نمیخوام بگم به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، بلکه شما هم همون علایم عزیز دارید نشون میدید. شما هم یه آدم سنتی دارید عمل میکنید، چرا شما درگیر بازی اونا میشید وقتی غلطه؟ حرفش بشه ربطتون به این دختر نیست که دختر ما ظاهر رو حفظ کنیم، مواظب باش، میریم تلفنی حرف بزنیم، این کار یا اون کار رو بکنیم، بهانه پیدا کن، راه پیدا کن، هم دیگه ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. چرا ما دوتا ازدواج کنیم بعد دوتا بچه و خودمون رو بدبخت کنیم؟ بلکه بابای تو نباید ناراحت بشه. خب بشن برای من که نگفتم ایشون پدرش رو ناراحت کنی، چون ترسش از پدرشه، نه از ناراحتی پدرشه. من اگر بدونم پدرم از یه چیزی ناراحت میشه ولی حرفش غلطه، کارش غلطه، خب ناراحت میشه که بشه. ولی اگر من کسی هستم که وحشت از پدرم دارم، به اون دلیل ترسمه که نمیخوام اونو ناراحت کنم، نه به خاطر اینکه مهربونم نمیخوام اون ناراحت بشم. برای من نمیدونم مهربونی از کجا در میاد عزیز. توی همچین خانواده بسته‌ای با یه چنین زور و استبداد و اعمال قدرتی که آدم ها هرگز مهربون از توش در نمیاد. مهرطلب در میاد، تشنه و گرسنه محبت در میاد، وحشت زده در میاد، ولی مهربون در نمیاد. من اگر فرض کنید شما منو هر روز شکنجه کردید، وقتی اومدید من چی میکنم؟ رو دست و پاتون میافتم، دعاتون میکنم، نوازشتون میکنم، التماستون میکنم، و شما میتونید بگید ببین چقدر آدم مهربونی، و از شما میترسم. بذارید این حرفا رو دوستتونم بشنون. آخ یعنی چی؟ اگه دو تا آدم تحصیل کردن روز گیر باره همچین باورایی است، بعد پدر اینجوری، اونم بچه اول، برایشون 31 سالشه، پدر که ایشونو با 16 سالگی میداد بره اگر نه زودتر. چرا ندادی؟ ازدواج قبلیشون نداشتن؟
نه خیر نداشتن آقای دکتر، ولی من تصورم اینه که الان نمیدونم، حتی خودشون میگن که من این مدار روابطم کم بوده، یعنی آدم خیلی به جوشی نبودم. ولی حالا من دقیقاً ازشون نپرسیدم.
ببخش عزیزم. بذار من همینجوری شم. ایشون وقتی میگن روابطم کم بود، آدم به جوش نبودم، یعنی آدم وحشت زده ای هستم، مهربان نیستم. چون من سر اون برداشت شما مسئله دارم. ایشون خودش هم دوست نداره، پدرش رو هم دوست نداره. بنابراین روزی که یه آدمی مبادیات، شما سیدی من راجبه شخصیت مهربان بشه، مواظب، مراقب، مبادی آداب، احترام میذاره، متواضع، فروتن، سنگین، رعایت میکنه، از حق خودش میگذره، از سهم خودش میگذره، ولی اینا که مهربونی نیست عزیز، اینا مهر طلبیه، اینا گدایی محبت کردنه. من از این آدم چیزی به دستم نمیاد، اون خودش گدای محبته، اون یه فقیری است که سر چهار راه ایستاده التماس میکنه. یعنی میخوام با یه دقتی به این موضوع نگاه کنید عزیز. من اونجا دو تا سی دی دارم، چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید و نباید. اونو شنیدی؟
نه.
خب بشنوید عزیز، اون سی دی رو تو ایران هست، چرا ازدواج، چرا طلاق، تو 8 ساعته دو دفعه با ایشون بشنوید، بذار ایشون بشنوید جدا، بعد خودتون بشنوید. آخه عزیز شما دو تا آدم تحصیل کرده ای، تا کی میخواید گرفتار این بازی ها بشید؟
آقای دکتر من فقط یه توضیح بهتون بدم. مثلا ما اگه بخوایم هر روز هم همدیگه رو ببینیم، شاید موردی پیش نیاد بتونیم یکی دو ساعت همدیگه رو ببینیم، ولی راستش بخوایم مثلا ساعت که میشه 8، این آدمای ترسو باید زود زود بدویم بریم که مثلا حالا ناراحتی پیش نیاد، نگرانی پیش نیاد.
نه نه، جمله رو درست نکنی، نگید نگرانی پیش نیاد، ناراحتی پیش نیاد، بگید تنبیه نشین. آخه عزیز خیلی فرق داره که من بخوام کسی رو نگران نکنم تا ازش بترسم. برای چرا هم دیگر رو نبینید و برای شما هم دیگر رو از فرصتی پیدا میکنید که توی آزمونای سخت پیدا کنید، آدم که تو شرایط عادی نمیشه شنا. من شما رو تو بیپولیتون میشناسم، میفهممتون. من تو شرایط پول داری که نگران مسائل مالی نیستی که میتونم بینم شما خسیسید یا نیستید عزیز. من میخوام یه دقتی بکنید، نمیخوام اشتباه بکنید، برای که به ایشون هم آسیب میزنید. حالا به من بگید یکی دو تا عیبی که در ایشون دیدید چه؟ یکی دو سه دقیقه وقت داریم.
عیبی که دیدم، من حقیقت شو خواهی این مقداری، من فکرم یه مقداری نمیدونم، واقعا چیزی به ذهنم نمیاد، الان بخوام خیلی سریع به شما بگم.
اوکی.
نه چیزی به ذهنم نمیاد، یعنی انقدر ایشون با هم محبت میکنن و حالا یه جورایی خیلی مشتاق نشون میدن خودشونو که بس فقط شاید به خاطر اون من چیزی به ذهنم نمیاد.
خب معلومه عزیز،
واقعا شاید
ببینید عزیز،
جدی نیدمشون.
نه ببینید عزیز، ببینید ما بسیاریمون وقتی کسی خیلی به ما محبت میکنه یا وانمود میکنه ما رو میخواد یا ما رو دوست داره، ما فکر کنیم خب کافیه دیگه، در حالی که اصلا نیست عزیز. شما یه دختری رو فکر کنید توی خانواده ایست بسته، با یه روابطی مبتنی بر یه اصولی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. خب معلومه وقتی کسی بخواد فرشته نجاتش بشه، در قفسش رو باز کنه، چرا مهربونی نکنه؟ ولی معلوم نیست که مهربون باشه و معلوم نیست که بعدن ادامه پیدا کنه. حالا شما احتیاج به شناخت بیشتر داری، حالا انتظار خانواده از شما چی عزیز؟
ببینید الان خانواده ایشون ما رو، یعنی به جای رسوندن که راجع مهری و اینا حتی صحبت بکنیم، من اینو عرض کنم خدمتتون، بعد خیلی هم پدرشون، مخصوصا پدرشون تاکید داره که زود به ازدواج برسیم این قضیه رو. بعد یه موضوعی پیش اومده، یه جلسه پیش اومده و یه مهریه‌ای مشخص کردن که حالا نظر من نامعقوله، غیر منطقیه.
چقدر خواستن؟
ایشون گفتن که یه ملکی به نام ایشون بشه.
نه واقعا،
یعنی بنده یه ملکی دارم، این منتقل بشه به ایشون.
به حق طلاق هم به ایشون داده بشه.
این در رابطه این صحبت نکرده هنوز.
خونم میرسه. شما برای چی ملک به ایشون بدید؟
من مقاومت کردم آقای دکتر.
اصلا مقاومت نداره، مقاومت نداره، مخالفت داره قربونتون. برای چی ملکتون رو بدید به ایشون؟ مگر میخواید به جنس
تو خانواده ما این رسمه.
خانواده‌شون رسمه.
خانواده
ایشون رسمه. دروغا چیه؟ خانواده رسمه. خانواده ما رو خون خانواده رسم وقتی مثل این که من برگردم میگم تو خانواده ما رسم، شما این کارا رو بکنید. در خانواده ما
قربونتون برم، من نمیدونم شما این مدارکو کجا میگیرید. از یه دختر خوشت اومده بعد میاد بعد پشیمون میشه، اسم این که ازدواج نیست. دو تا آدم دارن بدنشون رو با هم شریک میشن، بچه‌هاشون شریک میشن. ملک تو بده. بدنش مهم نیست، روانش مهم نیست، زندگیش مهم نیست، بچه‌هاش مهم نیستن. یه زمین کوفتی یا یه ساختمون جهنمی مسئله است. نه عزیز، زیر بار اونها که نری اصلا. ولی که اون موقع رابطه رو خراب کردی. موقع دیگه اسمش ازدواج نیست، اسمش خریدن یک دختر است از پدرش برای خوابیدن با او. اسمش که ازدواج نیست که به دنیای امروز چرت پرت داره. شما اگر نخواهید بیستی جلو این حرفا که ما از ساختمون خبری نیست. بعد ایشون فکر کنید اگر شما گفتید از ملک خبر نیست، ایشون چیکار میکنن پدر؟
اتفاقا آقای دکتر این اتفاق افتاده.
خوب.
من ایستادگی کردم.
خوب.
بعد یه جلسه ای من خیلی واضح، یعنی ما خانوادم ایستادگی کردم و پدرشون به شدت عصبانی شدن و حتی گفتن که اینجا قضیه ما تموم میشه و ما دیگه صحبتی با هم نداریم. حتی من خواستم صحبت بکنم، جلوی صحبت منم گرفتن، یه حرفی هم به من زدن. حالا من زیاد خوشایند من نبود. بعد از اون آقای دکتر اتفاقی که افتاد، ما رفتیم و دوباره از سمت ایشون حالا با من صحبت کردن که بیایید توافق بکنیم
به
چیز دیگه.
اصلا شما هیچ توافقی به اون دختر بگید اگر حرف منو میشنوه، تمام وجودش، هستیش، شرافتش، شخصیتش به اینی که پول در مقابل این که بخواد با کسی ازدواج کنه نخواد. برای که یه دختریست تواناست به خودشو اداره کنه. اگر او خودشو دوست داره، اگر ترس از پدر عقب ماندهش داره، اون قصه دیگریست. به هر حال مواظب خودتون باشید. من به پیام با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال من حرفم با شما زدم عزیزم. صلاح شما و صلاح دختر خانم اینه که هست از یعنی چی؟